أعوذ بالله من نفسي ومن شروره، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خب، الحمد لله والمنة، ما در بحث فقهمون به لطف خدای متعال رسیدیم به مسئله 80، و این مسئله 80 رو از منظر مرحوم سید یزدی بحث کردیم، توضیحاتش رو خدمت دوستان تقدیم کردیم، و بعد از اون طبق قاعده و سنت کارمون وارد دیدگاه مرحوم آقای صافی و سایر فقها شدیم. در جلسه دیروز عرض به خدمت شما، بخشی از فرمایش مرحوم آقای صافی رو خدمت دوستان توضیح دادیم، ولی به خاطر اینکه وقتمون تمام شد نتونستیم که ادامه بحث رو خدمت دوستان تقدیم بکنیم، که انشالله در این جلسه هم ادامهش رو تقدیم بکنیم و هم انشالله به مختار خودمون بپردازیم. آیه نقیپور، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، ادب استاد، تختم بخیر باشه انشالله.
خدا نگهدارتون باشه انشالله.
بزرگواری دوست
عزیزم. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
از فرمودایی که استاد دیروز ما درم خوندیم دیگه، بله، توضیح فرمودید. از بسم الله الرحمن الرحیم.
صداتون ضعیفه آقای نقیپور، اگه امکان داری مقداری صدا رو.
بله استاد، الان بهتر شد؟
بهتره. بله
خلاصه این که از نظر مرحوم آقای صافی، جناب سید یزدی باید در کلامشان مشخص کنند که کدام یک از دو صورت مذکور مراد است، الا اینکه برخی ها ممکن است بگویند از قرائن ذیل کلام ایشان معلوم است که مقصودشان معامله شخصی بوده است.
خب اگر خاطرتون باشه دیروز بحث ما به اینجا رسید که مرحوم آقای صافی فرمودن ما اول باید ببینیم معاملهی که با این ربح اتفاق افتاده به چه شکل بوده. شاید بعضی از رفقا جلسه دیروز خدمتشون نبوده باشیم، تشریف نداشتن، و به احترام این بزرگواران برای اینکه مشرف به فضای بحث بشن، اجازه میخوام که یه خلاصه خیلی کوتاهی رو از بحث دیروز تکرار بکنم که این سری از دوستان بتونن با ما همراه بشن ان شاء الله. ببینید، صحبت سری این بود که یک مکلفی بعد از انقضای سال خمسیش و مشخص شدن میزان بدهی خمسش، قبل از اون که این خمس رو پرداخت بکنه، قبل از اون رفته در اون ربح ها و منافعش تصرف کرده، به تعبیرشون جاریه خریده، لباسی خریده، آبی خریده. آیا میتونه در این چیزهایی که از منافعش خرید کرده تصرف بکنه؟ آیا مجاز در تصرف اونها هست یا نیست؟ خب مرحوم آقای صافی فرمودن ما باید ببینیم که اون معامله‌ای که انجام داده به چه شکل صورت گرفته. یعنی چی؟ دقت بفرمایید، اصل سوال اینه که تصرف در اون منافع جایز بوده یا نبوده. این اصل سوالی، این گم شده یا ماست. وقت ایشون برای این که تکلیف این تصرف در این منافع رو روشن بکنه، میره سراغ کیفیت معامله، میگه ببینیم که معاملش به چه کیفیتی اتفاق افتاده. آیا معامله کلی مافی الذمه بوده، یا اینکه معامله عرض به خدمت شما به صورت شخصی انجام شده که نتیجه این دو صورت و این دو فرض با هم متفاوته. چرا؟ فرمودن اگر معامله کلی مافی الذمه اتفاق افتاده باشه، خب خاصیتش اینه که این پولی که متعلق خمس بود و درش تصرف کرده، این پول دخلی به اون معامله نداره. دقت بفرمایید، این پول دخلی به اون معامله نداره، چون معامله کلی مافی الذمه انجام شده. چون کلی مافی الذمه انجام شده، اون معامله به قوت خودش صحیح و جایزه، اصلا ربطی هم به این قصه نداره. هرچند که این آقا در مقام ادای ثمن اومده از این پول خمسی اون ثمن رو پرداخت کرده، که این نهایتش ضمان در مقابل ارباب خمس میشه. یعنی مال ارباب صاحب خمس و ارباب خمس رو تلف کرده ضامن، تهش همینه، ربطی به اون معامله دیگه نداره، برخلاف اونجایی که معامله شخصی واقع شده باشد. یعنی این پولی که متعلق خمسه یک رکن اساسی در اون معامله بوده، وارد در معامله شده، طرف معامله بوده. خاطرتون هست دیروز عرض کردیم؟
بله استاد.
در معاملات شخصی سمن و مسمن المشار بالبنان معلوم و واضحن. این گندم رو با این پول با شما معامله کردم، یا با این پول ها این مقدار گندم ها رو از شما خریدم. ببینید المشار بالبنان، هر دو طرف روشن. خب اگر معامله به این صورت اتفاق افتاده باشه، معناش اینه که این پولی که متعلق خمس بوده و حق ارباب خمس بوده داخل در معامله شده، یک طرف از قوام معامله هست. اینجاست که این معامله دیگه فضولی میشه و در واقع چون ارباب خمس حق مشاعی در این پول دارن، این معامله فضولی میشه و احکام و آثار بیع فضولی رو پیدا میکنه. حالا روی این حساب کتابا مرحوم آقای صافی میاد اینطوری نتیجه گیری میکنه. خلاصه این که رو یه بار دیگه بخونید بیزمه.
خلاصه این که از نظر مرحوم آقای صافی،
صداتون ضعیفه امروز آقا طاهر، مثل دیروز.
اجازه بدید من هنسیری یه بار در بیام.
دیروز کیفیت صدا خوب بود،
الان صدای شما بر من خیلی بهتر شد استاد. ما هم ضعیف میشیدیم، الان هنسی رو در آوردیم، الان به چه شکلی استاد؟
بله بله شما بهتر شد.
بله بله استاد، خب شکر خدا این کم جا به جایی.
بسیار عالی، بفرمایید.
خلاصه این که از نظر مرحوم آقای صافی، جناب سید یزدی باید در کلامشان مشخص کنند که کدامی که از دو صورت مذکور مراد است، الا اینکه برخی ها ممکن است بگویند
معامله‌ای که صورت گرفته، اون آقایی که رفته با اون پولهای خمسی معامله کرده، باید مشخص بکنه معاملش چجور معامله بوده، از قبیل کلی مافی الذمه بوده یا از قبیل شخصی بوده. این باید مشخص بشه.
این که مرحوم سید یزدی اصلا مطلق فرمودن هیچ اشاره نکردن، میتونه مثلا کسی ادعا کنه که هر دوتاش مرادش بوده، چون مطلق بیان کردن، هیچ تفصیل قائل نشدن.
حالا میگم ان شاء الله خدمتتون.
بله. الا اینکه برخی ها ممکن است بگویند از قرائن ذیل کلام ایشان معلوم است که مقصودشان معامله شخصی بوده است.
احسنت.
در پایان مرحوم آقای صافی می‌فرماید: البته مخفی نماند که تمام فرمایشات مرحوم سید یزدی مبتنی بر آن مبنای خودشان در مسئله 76 است که در آنجا معتقد شدند ترتب خمس علاوه چهل کلی فی المعین است.
خب یه لحظه دست روی... نگه دارید یه لحظه دست نگه دارید تو مسئله 76 اگر تو باشه دعوای مفصلی داشتیم که کیفیت ترتب خمس به چه صورته.
به چه صورت؟
سه مبنای کلی را اونجا خدمتتون عرض کردیم.
بله فرمودید.
بعضی از فقها ها میفرمان که ترتب خمس علی وجه الکلی فی المعین است، مثل سید یزدی. مشهور میفرماین که عرض به خدمت شما ترتب خمس در البته مشهور مالی. نیست.
بله این مشهور اولیه بود استاد.
قید کردم مشهور این اشتباه است. بله. بعضی از فقها فرمودن که ترتب خمس به صورت علی نحو المالیه است. یعنی به مالیت اعیان تعلق گرفته. و برخی دیگر از فقها که تعداد نادر و قلیلی هستند فرمودن اصلا خمس به ذمه تعلق میگیره. خمس نه به کالا تعلق گرفته نه به مالیت کالا. خمس اصلا با کالا کار نداره. خمس اصلا با اون شی کار نداره. خمس به ذمه شخص بار شده. خب حالا این سه مبنا رو ما خیلی مفصل توضیح دادیم، مختار خودمونم گفتیم خدمتون که چی بود، که ما معتقد شدیم خمس به مالیت اشیا تعلق گرفته نه به عین اشیا. در همونجا این مبانی رو مفصل توضیح دادیم و نتایجش همونجا روشن شد. حالا مرحوم سید یزدی از قبیل افرادی است که خمس رو به صورت کلی فعل معین قبول دارد. کلی فعل معین یعنی چی؟ یعنی شما حساب کتاب که کردیم مشخص شد چقدر بدهکاری، با دو تا شرط مجاز به تصرف در الباقی هستی. شرط اول اینه که قصد دادن خمس رو داشته باشی. این قصد خیلی مهمه. یادم است یه وقتی به مناسبت همین مباحث آثار قصد رو در مواضع مختلف فقه خدمتتون توضیح دادم. خاطرتون هست؟
بله استاد فرمودید قبلا این بحث رو.
که قصد در چند جای فقه تأثیر ویژه داره. مثلا یکیش در بحث صلات مسافر، اگر مسافر قصد خروج از مسافت شرعی رو داشته باشه به محض اینکه از حد ترخص خارج بشه دیگه نمازش شکسته میشه. یعنی 2 کیلومتر دور بشه نماز شکسته میشه، با اینکه فقط 2 کیلومتر رفته ولی نماز شکسته یه روزش به هم میخوره. چرا؟ چرا؟ چون این آقا قصد داره از مسافت شرعی تجاوز بکنه. ولی که اگر همین قصد رو نداشت، قصدش مثلا تا 18 کیلومتری بره که داخل در مسافت شرعی است، اگه از 2 کیلومتر تجاوز بکنه 3 کیلومتر 5 هرچی بره بازم اشکالی نداره، نماز شکسته نمیشه. و موارد متعددی رو ما شاهد آوردیم که در چندین موضع از مواضع مباحث فقهی قصد سهم متنابعی داره. آره اینجا هم همینطور. اولین شرطش اینه که مکلف قصد پرداخت خمس رو داشته باشه. شرط دومش اینه که به اندازه اون خمس هم کنار بذاره، عزل بکنه. اگر این دوتا شرط رو رعایت کرد در الباقی میتونه تصرف بکنه. خب حالا اگر کسی مثل مرحوم سید یزدی فکر بکنه و مبناش این باشه و اون دوتا شرط هم براش فراهم بشه، دقیقا نتیجه که جناب عالی فرمودید اتفاق میفته. آیه نقیپور
درست.
یعنی رو مبنایشون دیگه فرقی نداره که معاملش کلی مافی الذمه بوده باشه یا شخصی بوده باشه، چون این آرفته با پول معامله کرده که از خودشه. کلی مافی الذمه که قطعا مشکل نداره، حتی اگه معامله شخصی باشه بازم مشکل نداره. چرا؟
چون که یه پول
رو جدا کرده این بزرگوار با حفظ اون دوتا شرط. این آقا با پول خودش رفته معامله شخصی انجام داده، چه رفتی به اصحاب خمس داره؟ پس این تفسیری که تو مسئله وجود داره رو مبنای او آقایونی است که تعلق خمس رو کلیه فعل معین نمیدونن. فلذا عرض به خدمت شما مرحوم آقای صافی قرشی میفرمود روی مبنای ما که تعلق خمس را الان نحول اشاعه میدونیم، مشاع میدونیم. مشاع یعنی چی؟ یعنی رو هر نقطهش که شما دست بذاری اون نقطه بین تمام اون اعضا مشترکه، شراکت داره،
قابلیت عزل نداره. است
بله احسن، این خیلی تعبیر زیبایی شد، درود بر شما. قابلیت عزل نداره. بهترین نمونش همین صحن مجتمعهای اشتراکی که خدمتتون عرض کردم. بارها بارها ما به این مورد مثال زدیم که انصافا مثال قشنگیست. در این مجتمعهای آپارتمانی این صحن مجتمع، کف مجتمع، ملک مشترک مشاعه و هر نقطهش که شما انگشت سبابتون رو بذارید تمام اون اعضا با هم دیگه شراکت. این چجوری قابل تفکیکه؟ فلذا اگر کسی عرض به خدمت شما مبناش در خمس این باشه که ارباب خمس با مالک شراکتشون به نحو اشاعه هست، اینجاست که اون تقسیم و اون تفصیل مطرح میشه. معامله که اتفاق افتاده به چه صورته؟ آیا معامله کلی مافزمه بوده یا شخصی؟ خب این تتمه فرمایش مرحوم آقای صافی بود که از دیروز باقی مونده بود و الحمدلله به لطف امام حسین دیگه امروز ما کامل کردیم. کل فرمایشات آقایان در این باب همین بود. اجازه بدید در این وقت باقی مونده بریم سراغ مختار خودمون و مختار خودمون رو تقدیم بکنیم. خب رفقا دست به قلم آماده یادداشت بفرمایید. سر خط مختارنا. اجازه بدید ببینیم آقای فاطمه نسب فرمایشون چیه، بعد انشالله برگردیم و خدمت دوستان باشیم. آقای طاهری، آقای نقیب‌پور، اگه زحمتی نیست شما چند لحظه خارج بشید، من خدمت آقای فاطمه نسب دوربین و میکروفون بدم، بعد انشالله باز مجدد خدمت شما هم باشیم. سید جان در خدمتتون هستیم.
سلام استاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
عرض ادب احترام، حال شما خوبه؟
خدا نگهدارتون باشه سید جان.
تبریک عرض می کنم. ایام هم عیاد نذری و سنتی و همه
عیاد شعبانی مبارک باشه براتون، هم سال تحصیلی هم سال شمسی جدید.
ان شاء الله بر شما و دوستان ان شاء الله. استاد عذرخواهی می کنم، من این بحث چه شما فرمودید، اون سه تا بحث فرمودید، ارتباط رو متوجه نشدم چه فرمودید، چه یکی یه بعضی تو بحث مالیت است، یه بحثی تو بحث
سید جان اصلا ذهن درگیر اون نشه. شما فقط به مناسبت اومدیم اون سه تا مبنا رو خدمت دوستان یادآوری کردیم.
درسته،
تعلق و خمس سه جور بود، یا کلی فعل معین
یا مالیت یا زمان.
مالیت یا زمان، باز اون کلی فعل معین یا به صورت اشاعه بود که هر کدومش تقسیمات مفصل داشت که اینا رو تو مسئله 76 خیلی مفصل ازش صحبت.
بله بله، یعنی ارتباطی با بحث امروزمون که مثلا برای متوجه شدن است، یعنی نداشت یا داشت اینا؟
بی ارتباط که نبود، ولی من فقط خواستم به این مناسبت یادآوری کرده باشم که رفقا مبانی اصلی یادشون بیاد.
بله بله، اصلاحی میکنم
چون مهمه. همین دو قلم مطلب بود. یکی این که از نظر مشهور تعلق و خمس علا نحو الاشاعه که بله. وقتی مشاع باشه دیگه قابل عزل نیست، قابل تفکیک نیست. بله. مثل مرحوم سید میفرمان نه، کلی فعل معینه. بله. یعنی کلی میشه تقسیم کرد، میشه عزل کرد، مشاع نیست. وقت رو فرمایششون اون نتیجه پیش میاد، رو فرمایش مشهورم این نتیجه اتفاق میفته.
اجازه بفرمایید یه سوالی هم تو ذهنم بود، دیروز گفتم یه بار زنگ بزنم، حالا خیلی ربط نداره ولی بی ربط هم نیست. این بحثی که شما فرمودید توی بحث نانوایی از مرحوم مستعدی تهرانی فرمودید، مثلا اینجا اثرش چی بود که فرمودید که سعی میکنید کلی فعل کلی مفلزمه باشه، شخصی نباشه؟
عرض کردم دیگه، کلا هر معامله که کلی مفلزمه باشه
بله
بعضی از شبهات فقهی که در جای مختلف اتفاق میفته این ازش آزاده.
از اون شبهات ولی تو بحث معاملات شخصی مثل نونوایی موازی اینا مثلا اثرش چیه؟
حالا ببینید سه جان این بحث حاشیه‌ای
باشه دوستا من هم خواستم اینو مطرح نکنم خواستم اینو بذارم من اونو متوجه شدم این بحث فدی بود
باشه من به شما یک کد و سرنخ بدم خدمتتون مثلا تو بحث ربا یه ارتباطی به اونجا پیدا میکنه یعنی کلی مافزمه رو دارم میگم نه حالا اون نونوایی
بله.
ما بحث نونوایی رو خدا رحمت بکنه مرحوم آقای مجتهدی تهرانی رو چون خواستم یه ذکر خیر از این بزرگوار شده باشه و در واقع از روح این بزرگان و معنویت روح اونها تو مجلس درسمون استفاده کرده باشیم به این بهانه از آیون گفتگو کردیم ولی این بحث معامله کلی مافزمه یک بحث مستقل و مفصل است آثار متعددی هم داره که یکی از آثارش هم خوب خود دیروز ما خدمتون عرض کردیم اگر معامله کلی مافزمه باشه این پول و خمسی که اومدیم تو این مصرف کردیم این رکن معامله نیست یعنی معامله دیگه خود به خود صحیحه.
بله استاد اینو متوجه شدم چون بس فقط تو چلو مذهب میخوام فقط گفتم شاید یه ربط کاملی داشت من دیروز سالا ذهنم درگیر بود دیگه دوباره گفتم امروز شاید دیگه گفتم زنگ میزنم ولی خب ببخشید دیگه مطرح کردم حالا دیگه وقت کلاس نگیرم یه وقت دیگه لازم ندیدیم
اشکال نداره خواهش میکنم
ممنون از لطف استادی
خواهش میکنم سید جان اجازه میدید که ادامه
بفرمایید دست شما بفرمایید
تماس بدید خدا حافظ شما
خدا نجاتش
خب از ابتدای خط مختارنا به نظر حقیر آریم طبق مبنای مرحوم سید که وجوب خمس علی وجه الکلی فی المعین می باشد در اینجا وقعی و وجهی برای تفصیل مذکور نیست چرا که وقتی مقدار خمس را عزل کردیم و قصد و نیت پرداخت آن را هم داشتیم یه فلش جلوش میکش الباقی برای خودمان است فلذا به هر شکل که معامله شود طبعا صحیح و جایز خواهد بود یه سر خط آری طبق مبنای ما که وجوب خمس را بر مالیت اعیان و الا نحو الاشاعه میدانیم در این فرض آن تفصیل جا دارد و باید ببینیم که معامله به چه شکل بوده است. اگر کلیه ما فی الذمه واقع شده است، در این صورت نفس معامله صحیح است و آثار جواز هم بر آن مترتب است. هرچند که نسبت به مقداری که از مال متعلق خمس برداشته است به اندازه حق ارباب خمس ضامن است، ولی اگر معامله را به صورت شخصی انجام داده است، در اینجا قهرن معامله نسبت به حق ارباب خمس فضولی می شود که احکام و آثار بیع فضولین مترتب می شود. خب این پایان مختار ماست تا همینجا. با توجه به این که وقت کلاس فقهمونم به پایان رسید، اجازه بدید دیگه توضیحاتش رو انشالله بذاریم برای جلسه فردا که توضیح و تحلیل مختار خودمون رو فردا انشاءالله خدمتون تقدیم بکنیم و ادامه مباحث که مسئله 81 میشه رو انشاءالله اونم فردا محضرتون تقدیم بکنیم. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.